سلام به شما، خوش اومدید به این بررسی. امروز میریم سراغ درس اول عربی پایه دهم انسانی. ذاک هو الله.
سلام، بله، درسی که هم برای امتحانات مدرسه خیلی مهمه و هم خب یه پایه اساسی برای کنکور سراسری محسوب میشه.
دقیقاً. منابعمون هم خود کتاب درسیه با تمریناش و یه سری نکات کنکوری که ازش درآوردیم. می‌خوایم ببینیم این درس چیا داره.
هدفمون اینه که یه نگاه عمیق‌تر داشته باشیم. ببینیم چطور این مفاهیم به هم ربط دارن. از اون شعر اولش گرفته تا قواعد دستور زبان و کاربردش.
آره، فراتر از یه مرور ساده. خب موضوع اصلی چیه؟ اول از همه اون شعر معروف ذاک هو الله، درسته؟
بله، یه شعر خیلی لطیف درباره قدرت آفرینش خدا با تصویرسازی‌های قشنگ، مثلا رشد یه دانه که درخت میشه،
نور خورشید، ماه، ستاره ها،
باران، بینایی، حتی فکر کردن خود ما، همه اینا رو میگه که نشانه های خدا هستن. خیلی ساده و عمیق.
و بعدش وارد دستور زبان میشیم، صیغه های فعل، ضمایر، انواع اسم، اسم اشاره، اینا پایه های اصلی هستن.
دقیقاً، ماضی، مضارع، امر، نهی، بعد ضمایر منفصل و متصل، اسم از نظر جنسیت و تعداد، مفرد، مثنا، جمع.
و اسم‌های اشاره مثل هذا و هاذهی و البته بخش لغت یا المعجم و اون گفتگوی روزمره آخر درس.
بله، التعارف که نشون میده چطور از این قواعد و لغات توی یه مکالمه واقعی استفاده کنیم. پس سوالمون اینه، درک این پایه ها چطور به فهم بهتر عربی و موفقیت توی آزمون ها کمک میکنه؟ بیایید شروع کنیم با همون بخش اول، تأمل در آفرینش. باشه، شعر ذاک هو الله. همونطور که گفتیم، پیام اصلیش نگاه به طبیعت، به خودمونه، برای دیدن قدرت خدا.
و نکته جالب اینه که تو تمرین‌های بعدی، مثلا ترجمه آیات قرآن و حدیث، باز به همین مفاهیم برمیخوریم.
همینطوره. انگار کتاب میخواد بگه یادگیری زبان عربی فقط حفظ کردن قاعده نیست، بلکه ابزاریه برای فهم معانی عمیق‌تر، معانی معنوی. خب، حالا بریم سراغ اون بخش شاید یکم چالشی تر برای بعضی ها. دستور زبان. بخش اعلمو. آره، قواعد. اول از همه فعل‌ها، 4 نوع اصلی که تو این درس معرفی میشن: ماضی، مضارع، امر و نهی.
گذشته، حال یا آینده، دستور دادن و باز داشتن.
بله. ببینید، درک تفاوت اینها خیلی حیاتیه. مثلا توی تست ترجمه کنکور خیلی رایجه که فرق بین کتبه یعنی نوشت که گذشته ساده است، با مثلا کان یکتوبو که میشه داشت می نوشت یعنی گذشته استمراری رو از شما بخوان. این تفاوت‌های زمانی و شخصی خیلی مهمن.
و اون جدول‌های صرف فعله تو کتابم برای همینه که الگوها رو بهتر ببینیم و یاد بگیریم.
دقیقاً، کمک میکنه که ساختار فعل‌ها دستتون بیاد. بعد از فعل‌ها میرسیم به ضمایر.
کلماتی که جای اسم میان. او، تو، من، ما.
بله. باید بدونیم کی از ضمیر جدا یا منفصل استفاده کنیم، مثل هو، اومرد، انتی، توزان.
و کی از ضمیر چسبیده یا متصل، مثل اون ها در کتابها، کتابش، کتاب اوزن.
آفرین. این ضمایر متصل میتونن به آخر فعل یا اسم یا حتی حرف اضافه بچسبن و جمله رو خلاصه تر کنن. تشخیص اینها تو ترجمه و تحلیل جمله مهمه.
خب، بله، از فعل و ضمیر نوبت اسمه. اسما هم دستبندی های خودشون رو دارن. اول از همه جنسیت، مذکر یا مؤنث، که گاهی با علامت تای گرد در آخر کلمه مشخص میشه، ولی نه همیشه. درسته. و بعد تعداد، مفرد، یکی، مثنا، دوتا و جمع بیشتر از دوتا. اینا برای مطابقت دادن اجزای جمله با هم لازمه. شناسایی اسم مثل ال اولش یا تنوین، اون صداهای ا، ان، ان در آخر کلمه هم کمک میکنن کلمه رو بشناسیم.
بله، یه نکته خیلی خیلی مهم که تو تست ها روش مانور میدن بحث انوار جمع.
آها، جمع سالم و جمع مکسر.
دقیقاً. جمع سالم با قاعده ساخته میشه، مثلا برای مذکر ونه یا ینه اضافه میشه، مثل معلمونه یا معلمینه. برای مؤنث آت اضافه میشه، مثل معلمات.
خب اینا با قاعدن.
اما جمع مکسر قاعده خاصی نداره. شکل مفرد کلمه کلن به هم میریزه.
مثل کتاب که جمعش میشه کتب، یا رجل مرد که جمعش میشه رجال.
همینطوره. اینا رو باید بیشتر شنیداری و با تکرار و تمرین یاد گرفت. لیستشون هم توی کتاب ها معمولا هست. تو تست ها خیلی از اینا سوال میاد.
چون قاعده نداره بیشتر حفظیه.
یه جورایی بله. بعد از اسم میرسیم به اسمهای اشاره. این و آن.
هازا هازه برای اشاره به نزدیک.
بله، هازا برای مذکر نزدیک، هازه برای مؤنث نزدیک، و ذالکه و تلکه برای اشاره به دور.
ذالکه برای مذکر دور، تلکه برای مؤنث دور.
یه نکته کلیدی توی ترجمه اینها هست که خیلی مهمه، مخصوصا برای تست‌های ترجمه کنکور.
چی هست؟
ببینید، وقتی بعد از این اسمای اشاره یه اسم میاد که ال داره، معمولا اون اشاره به صورت صفت ترجمه میشه. مثلا هازا الکتابو،
یعنی این کتاب.
آفرین. ولی اگه اون اسم بعدش ال نداشته باشه و تنوین داشته باشه، معمولا جمله خبری میشه و معنی است میده. مثلا هازا کتابون.
آها، یعنی این یک کتاب است. پس اون ال خیلی تعیین کننده است تو ترجمه.
دقیقاً. این تفاوت کوچیک میتونه یه تست ترجمه رو کلن عوض کنه. خب، اینا شدن پایه‌های اصلی دستور زبان این درس.
ولی همه این قواعد بدون داشتن لغت کافی کاربردشون محدوده.
کاملا درسته. برای همین بخش المعجم یا همون واژه‌نامه آخر درس خیلی مهمه. باید لغات جدید رو یاد گرفت.
حتی مترادف‌ها و متضادها که توی یکی از تمرینام هستن.
بله، اونا هم دایره لغت رو قوی تر میکنن و به درک بهتر متن کمک میکنن.
خب، حالا این همه قاعده و لغت رو یاد گرفتیم، چطوری تو عمل استفاده میشن؟
درس یه مثال خوب آورده، اون گفتگوی التعرف.
آره، مکالمه توی فرودگاه بین دو نفر که دارن با هم آشنا میشن و درباره سفر به ایران حرف میزنن.
این نشون میده که هدف نهایی یادگیری زبان فقط تحلیل دستوری نیست، بلکه توانایی برقراری ارتباطه، استفاده عملی از زبان.
و برای اینکه همه این مطالب خوب جا بیفته، تمرین ها هستن، از تمرین اول، از ثانی تا از سادس.
بله، انواع تمرین. از ترجمه جمله و تشخیص نوع کلمه گرفته تا پر کردن جای خالی و پیدا کردن مترادف و متضاد. حل کردن این تمرین ها برای تثبیت یادگیری ضروریه.
کتاب حتی از عکس و جدول هم استفاده کرده. مثلا اون جدول های صرف فعل که گفتیم، یا عکس های طبیعت تو بخش البحث العلمی.
اون بخش البحث العلمی هم جالبه. دوباره برمیگرده به موضوع آفرینش که اول درس با شعر شروع شد و حالا با یه نگاه علمی تر به طبیعت همون پیام رو تکرار میکنه.
پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی کنیم، درس اول با یه نگاه زیبا به آفرینش شروع میشه. بعد میاد سراغ ستونهای اصلی دستور زبان. فعل، ضمیر، اسم و اسم اشاره. قواعدشون رو توضیح میده با مثال و جدول.
و در نهایت با اهمیت دادن به لغت و نشون دادن کاربرد عملی زبان توی گفتگو، درس رو کامل میکنه.
و همه اینها برای آمادگی آزمونها به خصوص کنکور خیلی مهمه.
بله، باز هم تاکید میکنم. تسلط روی همین مفاهیم پایه، دقت توی ترجمه، توجه به جزئیات مثل انواع جمع یا زمان دقیق فعل‌ها، اینا کلید موفقیت هستن.
پس توصیه نهایی شما چیه؟
مهیر منظم بخش اعلمو، حل دقیق همه التمارین و توجه ویژه به لغات جدید در معجم. و البته تمرین تست‌های ترجمه و قواعد دستان‌های قبل. عالی. و حالا که با این اجزاء زبان عربی آشنا شدیم، یه سوال برای فکر کردن. به نظرتون چطوری درک این ساختارهای منظم و دقیق زبان مثل همین صرف فعل‌ها یا کاربرد اسم اشاره میتونه کمک کنه تا پیام‌های عمیق‌تر متون دینی مثل قرآن یا همین شعر اول درس رو بهتر و شاید با لذت بیشتری بفهمیم؟ این ارتباط بین ساختار و معنا چیه؟
این پادکست توسط آکادمی و نشر دیجیتال تخصصی هوش مصنوعی آیسَت تولید شده است.